قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. روز آخر این محفل و ایام ولادت با سعادت منجی عالم حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، امید است ان شاء الله خداوند به برکت نام این امام مظلوم و بزرگوار جوامع بشری را از دست ظالمان و ستمگران نجات مرحمت بفرماید و مخصوصا برای شیعه فرجی عاجل برساند. نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا مدافع حریم مقدس امامت و ولایت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه، و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. موضوع بحث من حمایت و پشتیبانی بود و با لطف و عنایت الهی در این چند روزی که گذشت نمونه‌های گوناگونی از بحث‌هایی که راجع به این موضوع شده بود در قرآن را تقدیم محضر مبارکتون نمودم. در روز قبل عرض کردیم که انسان یه موجودی با ابعاد گوناگون شخصیتی که دلش میخواد با آرامش و راحتی زندگی کند، اما چون یه عده‌ای به حق خودشون قانع نیستند و معمولا به دیگران ظلم میکنند، حقوق دیگران رو پایمال میکنند و در صدد ظلم و ستم برمیان، لذا باید برخوردی با اونها بشود و معنا و مفهوم اسلام این نیست که چون یه دینی است تابع عواطف انسانی و محرک ارزش‌های بشری هست، هیچ جایی برای نشان دادن خشونت درش دیده نشه. اضافه بر این که رفتار اسلام حتی در زمان دفاع هم با خشونتی که دنیا میشناسد همراه نیست. در اسلام دو چیز مطرح شده، یکی جهاد، یکی دفاع، که هر دوی اینها به معنای تلاش برای رسیدن به آسایش است و دفاع در برابر کسانی که قصد تجاوز و ظلم و تعدی دارند. اونهایی که میگن چون اسلام یه دین رأفت و مهربانی نباید درش اسمی از جنگ و کشتن و مبارزه بیاد، اشتباه فکر میکنن، زیرا همه انسانهای روی زمین حق دارند در یک شرایط مطلوب زندگی کنند. اما خداوند متعال در قرآن مجید مسئله مبارزه رو میاد با ابعادی روبرو میکند. در آیه اول که دیروز مفصل قسمت ابتدایی او رو من توضیح دادم، می‌فرماید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. اول می‌فرماید قاتلوا، یعنی شما هم می‌توانید از مسئله کشتن استفاده کنید، اما به قول شاعر میگه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. ما میکشیم، دشمن ما هم میکشد، اما واقعیت اینه که نیتها و برخوردها اصلا یکسان نیستن. با چه کسانی ما باید از در کشتن بر بیان؟ قاتلو با کلمه فی سبیل الله هماهنگ شده، در راه خدا بکشی. یعنی اگر کسی در مسیر غیر خدا حرکت میکنه، مطمئنن وجودش جز شر برای جامعه چیز دیگری نیست. وقتی شر شد، دفع شر یه امر عقلانیه، باید بر مبنای عقل باش برخورد کنی. یه مثال، خدا نخواد برای کسی، اما یه وقت یه فردی دچار بیماری خاصی مثل قند میشه، بسیار بیماری بدی، و یه وقت در یه شرایط انسان رو قرار میده که مجبور میشن یه عضوی از اعضای بدن را مثل دست یا پا یا چشم، که این سه عضو بیشتر در معرض هجوم قند هستن، اگر یه مقداری پیشرفت بکنه از حد بگذره دیگه جان انسان در معرض خطره. خب حالا اگر دست یا پا باشد، میبینی بلا فاصله میگن باید قطعش کرد. مکرر دیدیم و دعا کنید به همه بیماران از هر صنف و گروه و دار و دسته‌ای که هستن، هر نوع بیمار، کلن بیماری بد چیزیه، ولی خب طبیعی بیماری قند یکی از بیماری‌های خیلی مشکل ساز برای انسان، در بعضی از افرادم بی‌رویه رشد می‌کنه، مثل برادرمون آقای، عرض کنم که زهری، حاج حسین آقای زهری که این بنده خدا روز اول یه خال فقط روی شست پای زد، بعد کم کم از مچ قطع کردن پا را، و شنیدم هفته گذشتم از زانو مجبور شدن پا را قطع بکنن و گفتن خطر بسیار بالاست، کلیه و معده و روده و همه رو داره تحت تأثیر خودش قرار میده. خدا به عزت امام زمان همه مریضان اسلام و ایشون رو هم شفا بده. خب اگر بنا شد بخوان توجه نکنن، این قند میتونه با سرعت رشد بکنه. حالا اگر یک کسی بیاد بگه آقا خشونت است، بیرحمیه، ظلمه که پای این نفر رو قطع بکنید که چی بشه، میگیم جانش در معرض خطره و چون جان عزیزتره پا رو فدای جان میکنن. اما یه قلب دچار مشکل شد، یه قلب رو نمیشه برید و بگیم که حالا بدون قلبم آدم میتونه زندگی کند، نه، از کار میندازه انسان را. پس خشونت معناش برخورد سالم با مشکل نیست، معنای خشونت یعنی این که انسان یه رفتاری بکند که با اصول عقل و شرافت انسانی جور در نیاد. بله، ما در اسلام گاهی مسائلی رو داریم که به ذهن خیلی ها جور در نمیاد. شلاق بزنید، در بعضی موارد مثل شرابخوری، زنا، زنای غیر محسنه البته، یا حتی روزخاری و کارهای مثل او، اسلام میفرماید شلاق بزنید. بعد این عبارت رو دارد: ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. اگه به خاطر خدا دارید این شلاق رو میزنید، به هیچ وجه نباید از رأفت و مهربانی و عاطفه و انسانیت دیگه اینجا بحث بکنید. شلاق رو باید بزنید، حقم ندارید که بگید خب ما میزنیم ملایم و بر میداریم که اسمش باشه شلاق به بدنش اصابت کرد. نه، محکم بزنید. یه عده ای که میخوان جنجال به پا بکنن میگن آقا شما گفتید اسلام دین مهربانیه، پس این شلاق زدن که خطرناکه، خشونت تندی درشتی، ما یه نفر رو بخوابونیم و شلاقش بزنیم، اونم محکم بزنیم. این کلمه ولا تأخذکم بهما رأفتون یعنی حق ندارید اینجا با دلسوزی بخواید حرف بزنیم. چرا؟ چون فی دین الله. اگر ما شلاق زدیم دیگه کسی جرأت نمیکنه شراب بخوره، دیگه کسی جرأت نمیکنه زنا بکنه، دیگه کسی جرأت نمیکنه روزخاری علنی بکنه. یعنی یک نفر رو شلاق میزنیم جلو بسیاری از خوردنی های حرام را میگیریم. تنبیه باید انجام بگیره. زندان در اسلام هم هست، بله ما داریم در اسلام زندان، اما نه زندانی که یه بالش نرم زیر سر طرف بگذارند و تلویزیون براش بگذارند، نمیدونم تخت خواب مرتب، بعدم بیان کتاب بنویسن حمایت از زندانیان که آقا شما باید صابون براشون بذارید، نمیدونم پودر و سیمانشون بدید بخورن، رعایت حالشون رو بکنید، یه نفرم بیارید که اگه یه وقت آقا رفتن حمام و برگشتن مشتمالش هم بده، پارک هم ببریدشون و پولم خرجشون کنید یه وقت سیگارشون عقب نیفته، بستنی هم بهشون بدید بخورن که فردا فکر کنه که میگه مرض دارم بیام بیرون. هتل زندان شده. زندان باید طرف رو وادار کنه به این که تنبه و آگاهی پیدا کند و تنبیه به معنای آگاه کردنه، نه تنبیه رو ما معنا کنیم به معنای زدن. میگیم از هر راه ممکن باید آگاهی بدن به این زندانی که اشتباه داری میری. حالا ما چشمانمون رو به روی خیلی مسائل میبندیم. حضرت عباسی و خداوکیلی، یه نفر که الان میره تو زندان مثل کسی است که زمان قبل زندان میرفت، الان زندان محیطش مثل قبله. خیلی ها فکر میکنن که اگه بخوام یه نفس راحت بکشیم خوبه از دیوار یه نفر بریم بالا بزنیم یه نفر رو در به داغون کنیم بندازنیم زندان. اونجا میریم شخصیت ها رو میبینیم، با دزدای بزرگ آشنا میشیم، با قاتلان بزرگ آشنا میشیم، با جنایتکاران حرفه ای دنیا آشنا میشیم. زندان باید جای امن بشه برای بعضی از افراد جانی و خطرناک؟ نه، متاسفانه میبینیم با این که الان این همه دارن روی این قضیه کار میکنند و حمایت بکنیم و نمیدونم چه بکنیم، حالا بعضی مواردش رو اسلام هم تایید میکنه. یه مرد فاسد از آب در میاد، زن و بچه چه گناهی بکنن؟ چه گناهی کردن که به پای این مرد بی انصاف دارن نابود میشن؟ حالا حمایت از خانواده های زندانی ها که اجازه ندیم اونا تازه به یک فساد جدید بیفتن، این خوبه. اما نباید اینقدر رسیدگی بشه که یه نفر بگه خب ما که میریم زندان زن و بچه مونم که خرجشونو میدن، پس دیگه ناراحت چی باشیم؟ میریم اونجا میریزیم و میخوریم و میپاشیم تا وقتی که 10 سالمون تمام بشه. هی هم میرن التماس میکنن، میگن که یه 2 سال دیگه هم بهش اضافه کن. اما وقتی سختی کشید، یک شبانه روز زندان باید اونقدر برای فرد تحملش سخت بشه که اگه ولش کردن آمد بیرون، به قول قدیمی ها بره اون جایی که دیگه پشت سرش هم زندان رو نخواد ببیند. اسم زندان که میاد بدنش بلرزه. من در زمان قبل خب زندان رفتیم، برنامه های مختلف داشتیم، زندانی سیاسی بودیم. اینطور نیست که فکر کنید حالا یک کسی بخواد به رخ بکشه، ولی واقعیت اینه. خدا میدونه سال 56 بود که در قم من دستگیر شدم. حالا تا اومدن ما را از قم ببرن تهران چه مسائلی و سختی هایی برای من تو ماشین بود بمانه که 2 نفر جلاد در 2 طرف من نشسته بودن و باور کنید اونقدر لگد تو این پهلوهای من زدن که من فکر میکردم کلیه هام دوتاش از کار داره میوفت. اونقدر مشت این کمر و شکم من کوفتن، با این که هنوز جرم من معلوم نبود، هنوز نمیتونستن بگن برای چه تو رو دستگیر کردی. یه جعبه نوار خالی از من گرفته بودن و یه مقدار مختصری اطلاعیه و اعلامیه و خوشبختانه اون اصلیاش در اختیار من نبود که اینا بگیرن. اگه اونا گرفته بودن که یقینا نمیذاشتن جان سالم به در ببرن من. فقط شانسی که ما آوردیم این بود که این بسته های نواره هایی که آورده بودن از سخنرانی های امام که ما بیاریم در اصفهان منتشر بکنیم، یکی از جعبه ها که بنا بود مستقیما من بیارم و نوارای اصلی درش بود، در آخرین لحظه با یه جعبه نوار خالی عوض شده بود. همین فقط اتفاق افتاد و اینا هرچه نوار گذاشتن در آوردن دیدن هیچی توشی. میگفتن باید بگی. وقتی من رسیدم تهران از بس ضربه تو این پهلوهای من و شکم من و گرده من خورده بود نمیدونستم چطور از تو ماشین بیام پایین، با چه وضعی بیام. برده بودن ما رو توی خانه، خب اون موقع تو اوج شلوغی و بگیر بگیر بود، مجبور شدن بردن توی خانه که یه عده‌ای رو آورده بودن اونجا برای محاکمه. دور تا دور می آوردن، صبح به صبح ما رو قرار می دادن. یه آدم رذل پست بی آبروی خدا نشناس، سنگدل و بی‌رحم، یه جفت کفش پاش کرده بود، سر این کفش حالت سگوش داشت، یک فلز سگوش به این کفش تعبیه کرده بودن مخصوص، این خود سر پیکان و تیر یه حالت تیزی داشت. افراد رو دور تا دور این خانه به دیوار هم داشتن تکیه بدن. این می آمد و با لگد به صورت اوریبی و مستقیم تو قلم پا می زد که باور کنید وقتی یکی از اینا برخورد می کرد به قلم پای کسی، ممکن نبود قدیم که بود بیهوش می شد. خیلی بده قلم پا اونم در یه شرایط خسته بدن ناراحت بیش از حد اذیت کننده. دست می کرد موهای ریش رو می گرفت جمع می کرد، یک باره می گرفت می کند، خون از تو صورت می زد بیرون. اینا هنوز جرم ثابت نشده بود اینطور برخورد می کردن، طوری که خدا می دونه روز سوم من به این نتیجه رسیدم که باید دستا رو بلند کنیم و از خدا طلب مرگ بکنیم از دست اینا. خب وقتی آدم اون موقع رو یادش میاد میبینه الان از هتلم برای بعضیا زندان راحت تر شده، چه غم دارن، هر چقدرم بزنن بکشن اذیت بکنن براشون راحت. انگار زندان باید اون چنان رعب و وحشت در دل طرف ایجاد بکنه که اسمش رو که میشنوه فکر کنه که به هیچ عنوان نباید من کوچکترین خطایی ازم سر بزن. از این ور بگیریم از اون ور آزاد کنیم، نه پول بدیم آزاد بشیم، نه بازخرید، نه. یه معتاد به خاطر اینکه میبینه کسی باش کاری نداره و مدیر یه موقعیت هم درست کردی بازپروری، بیاید بخورید و بریزد و بپاشید هر کار دلتون میخواد بکنید. البته معلومه که امروز قرص میگیرد فردا نمیدونم کپسول میگیره پس فردا اکس میخوره. ما نتونستیم اون چیزی که اسلام میگه واقعیتش رو بیاریم و لذا فکر میکنیم خشونته. چرا جنگ؟ چرا کشتار؟ چرا مقابله؟ اعتراض میکنن. خدا میفرماید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اونایی که با شما از راه جنگ و خونریزی وارد میشن بکشیدشان، چون اونا به شما رحمه میکنن. اما ولا تعتدوا، تجاوز نکنید، از حدی که اسلام براتون معین کرده پا بیرون نگذارید. یعنی اگه یه مقداری شلاق رو محکمتر از اونی که اسلام اجازه داده شما زدید، خود اون شلاق زدن شما میشه یه امر منکر. اگه یک دونه شلاق اضافه تر زدید میشه منکر. اسلام میگه بخوابونیدش، همون یه دونه شلاق اضافه زده شده را به کسی که شلاق زده بزنید که باورش میاد حق نداره از اسلام جلوتر بیاد. بگید ما میخواییم اینا قبلا یه شکم کتک مرگتی بزنیم بعد شلاقش بزنیم، نه، اسلام گرمون که من میگم هجلدو کل واحد من هما مئت و جلده، اگه صد ضربه شد صد و یکی، این یکی تعدیه. چرا نباید تعدی کرد؟ ان الله لا يحب المعتدين، خدا در هیچ زمینه متجاوزین رو دوست نداره، در هیچ کارتون نباید از حد بگذرونید و تجاوز بکنید. خیلی مهمه در اسلام، بسیار جای توجه داره. جنگهایی که اسلام مطرح کرد و قوانینی که در مسئله جنگ ما داریم در هیچ مکتبی به این دقت وجود ندارد، چون ایام میلاد با سعادت جوان رشید کربلا علی اکبر صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد، من لازم میدونم یه دو سه دقیقه در رابطه با این موضوع مهم هم اشاره هایی داشته باشم که شما میبینید در صحنه عاشورا یه برخوردی دارن امام حسین و یارانش با حتی سپاهیان کفری مثلا فرض کنید که دار و دسته نزدیکترین یارانی که قبلا برای یزید بودن، حره بن یزید ریاحی، تو بیابان وقتی به اینا میرسن میبینن که لشکر هر تشنن، اسبا بیحالن، خود اینا از تشنگی دارن میمیرن. حضرت فرمود مشک رو باز کنید، اسباشون رو آب بدید، خودشون رو سیراب کنید، آب بهشون بدید که دست و صورتشون رو بشورن و تمیز و مرتب کنن. اسلام میگه با این فرد ولو تو بیابانه، آب نیست، سخته، اما مهمان به شما رسیده، رأفت نشان بده. نتیجه این رأفت چیه؟ اینه که بعد از زمانی که طی میشه تا روز عاشورا، همین کار باعث میشه هر اصلا فکرش عوض بشه، تغییر پیدا کنن. همین هم باعث شد هر توبه بکنه. اما رفتار ناجوان مردانه اونا با اهل بیت چی بود؟ در مقتل می نویسد وقتی آقا سید و شهدا سلام الله علیه اومدن بالای سر علی اکبر، یه عبارتی رو نگاه کرده تو روایت میارن که این عبارت خیلی حرف توشه. حضرت وقتی نگاه کردن فقط فعوه به سیوف هم اربن اربا، این تعبیر بسیار روشنیه، یعنی ناجوان مردا علی اکبر را کشتن، پای علی اکبر تو رکاب ماند، اسب خون جلوی چشمانش ریخته بود، راه رو اشتباه کرد، به جایی که بیاد طرف خیمه های امام حسین رفت به طرف خیمه های دشمن و تو وسط لشکر. اینا شمشیر دستشون بود، هر کدامشون یه شمشیر به بدن علی اکبر زدن، بدن علی اکبر را قطعه قطعه و پاره پاره کردن. وقتی امام حسین نگاه کردن دیدن این بدن پاره پاره است. سوال ما اینجاست که علی اکبر چی میخواد که اومده در میدان جنگ؟ آیا دنیا میخواد؟ پول میخواد؟ مقام میخواد؟ شهرت میخواد، چی میخواد غیر از این که اینا آمده بودن برای این که به بشریت ندای آزادی بدن و از مردم بخوان که در مسیر دین خدا حرکت کنید. وقتی امیرالمومنین و اهل بیت با یک چنین جلاده های خون آشامی روبرو می شدن که حتی رحم نمی کردن به جنازه، چه بکنن؟ نوشتن آقا سید الشهدا وقتی بدن پاره پاره علی رو دیدن اونقدر ناراحت شدن که یکی از جاهایی که از ته دل نفرین کرد ابا عبدالله بالای سر علی اکبر بود. می فرماید لعن الله قوما قتلوک، خدا لعنت کنه اونهایی که تو را کشتن. قتل الله قوما قتلوک، خدا بکشه اونهایی که تو را کشتن. بعد نوشتن آقا دست بردن بدن علی رو برداشتن که بیارن به طرف خیمه ها، هر طرف این بدن رو از رو زمین بلند میکردن، میدیدن یک قسمت دیگری از بدن رو زمینه، از بست که او پاره شد. مجبور شدن به جوانهای بنی هاشمی خطاب کنن که بیاید نعش علی اکبرم رو به خیمه ها ببرید. عبارت مقتل اینه: یا فتیان بنی هاشم احملو اخاکم الالفستا، یعنی جوانها بیایید من جوان کشته شده رو یاری کنید، بیایید و نعش علی اکبر مرا به خیمه ها ببرید. اشاره هم بکنم به مصیبت بزرگ فاطمه زهرا روز آخر محفلمونه، بین در و دیوار نمیدونم چه کردم که صدا زد فز بیا، به خدا محسنم را کشتن، عزیز دلم را شهید کردن. الا لعنت الله